سلام و عرض ادب خدمت همه اعضای محترم کانال روانشناسی معامله‌گری. با جلسه دیگر از سلسله جلسات شرح کتاب آقای مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان هستیم. اول من آدرس کانال رو ذکر کنم، حالا اگه احیانا وایس ما در گروه های دیگه پخش شد دوستان بتونن وارد کانال اصلی ما بشن و حالا از بقیه اطلاعات و جلسات قبل استفاده کنن. آدرس کانال ما هست forex20211. ما رسیدیم به در واقع وسط های فصل دوم که حالا احتمالا تا جلسه آینده تمومش خواهیم کرد. در صفحه 45 کتاب آقای داگلاس در رابطه با حفاظ های معاملگری صحبت میکنه و بعد از اون چند تا از مشکلاتی که و معمولا معاملگرها کلن باش برخورد دارن و یک چیز کاملا روانی هستش اون رو میاد شرح میده. الان تو اولین بندی که میگه برای مؤثر عمل کردن در معاملگری نیاز به مرزها و قوانینی داریم که رفتار ما را هدایت کنند. حقیقتی که در معاملگری وجود دارد این است که در آن پتانسیل عظیمی برای ضرر کردن وجود دارد، ضررهایی که خیلی بیشتر از حد تصور ماست و بسیاری از معاملات ریسک بسیار بالایی دارد. یعنی اصل معامله ریسک داره، اینکه وقتی که شما هیچ حدی برای معاملات نمیذاری، حالا حفاظ اصطلاح هم منظور حد ضرر حد سوده، یعنی وقتی که بالا پایین معاملات بازه خب قطعا تو ریسک بالایی داره میکنی. نمیدونم حالا کلیپ هایی که تو اینترنت پخش شده در رابطه با حالا حساب هایی که اشخاصی که حالا مثلا خیلی هم خودشون حرفه‌ای میدونستن ولی خب حد ضرر حد سود نداشته بودن، یعنی تک پروفیت و استاپ لاس نداشتن، کلی تو سود بود، مثلا طرف 4000 دلار تو سود بود، بعد ناگهان حالا با یه خبری برگشته پوزیشن، مثلا حجم خیلی بالایی هم زده بود، برگشت و اون 4000 دلار ضرر کرد و کال شد، یعنی از دو برابر شدن پولش رسید به صفر شدن پولش. برای پیشگیری از قرار گرفتن در معرض آسیب ها لازم است که یک ساختار درونی به صورت انضباط ویژه فکری و دیدگاه خاص داشته باشیم که رفتار ما را هدایت کند تا همیشه در بهترین حالت عمل کنیم. این ساختار باید درون همه ما وجود داشته باشد، زیرا برخلاف جامعه بازار آن را فراهم نمی کند. بازار دارای ساختاری از الگوهای رفتاری است که بیان می کند چه موقعیت هایی برای خرید و فروش وجود دارد. به عبارت دیگر برای کنترل رفتار ما هیچ قانونی وجود ندارد، حتی هیچ شروع میانه و انتهایی وجود ندارد. اینجا به مسئله خیلی جالبی اشاره می کنه. در واقع میگه این بازار، حالا بعد ادامه میگه این بازار رو با یک بازی مقایسه میکنه، حالا بازی شرط بندی میاد مقایسه میکنه و جالبه که میگه این بازار و بازارهای مالی به شدت دشوارتر است از بازی شرط بندی که تو اکثر نگاه عوام فکر میکنن همشون مثل همه، در صورتی مثل هم نیستش. نکنید الان اینجا چی گفته، میگه بازار هیچ شروعی نداره، هیچ پایانی نداره، همیشه وجود داره، همیشه بازه. حالا اگه شما تو ارزهای دیجیتال بخواید نگاه کنید اونا کلا همون شنبه یک شنبه هم بازن، مثلا بیت کوین و حالا سایر ارزهای دیجیتال. یعنی این منم که تعیین میکنم کی شروع میشه و نکته و کی تموم میشه، وگرنه اون به خودی خود نه شروع میشه نه تموم میشه، چون همیشه بوده و همیشه هم هست. و نکته جالبی که این وسط اشاره کرد، نکنه گفتش زیرا برخلاف جامعه بازار اون رو فراهم نمی کند. چی رو فراهم نمی کنه؟ اون انضباط فکریه، اون ساختار درونی. شما وارد هر کسب و کاری بخواید بشید، میتونید با 4 نفر که قبلا تو اون کسب و کار تجربه داشتن مثلا مشورت کنید، ببینید آقا چه جوریه، اینا چه جوری فکر میکنن، و شما سعی کنید که مثل اون در واقع مؤسسان اون کسب و کارها فکر کنید و تقریبا نتایج مشابهی بگیرید. ولی کاملا اینجا متفاوته. ساختار فکری که شما نیاز دارید یک ساختار احتمالی است که ما اغلب تو زندگی عادی نداریم. ما اصلا تو کسب و کارهای عادی که حالا تو جامعه وجود داره اصلا کسی به صورت احتمالی فکر نمی کنه، اکثرا به دنبال در واقع بودن یک تایم خاص در یک کاری هستن و به ازای اون دستمزد دریافت کنن. یعنی اونا اصلا کار یعنی به این مسئله توجه نمی کنن که مثلا تلاششون و سوای از تلاش اون ریسکی که می کنن قرار بهشون پولی داده بشه. یعنی ما اگه بخوایم مثلا تقسیم بندی کنیم کارا رو، یه سری کارا هستن که بر اساس زمان شما مثلا زمان صرف میکنید، حالا کارگری، کارمندی، حالا سری کارهای دیگه، کار خدماتی، شما یک تایمی رو در واقع می‌ذارید و در اون تایم شما پولی دریافت می‌کنید. یه سری کارها دیگه هستش تلاش می‌کنید، در واقع انرژی می‌ذارید و اون انرژی هستش کمک می‌کنه. مثلا رشته‌های ورزشی، شما یک انرژی می‌ذارید، تمرین تکرار می‌کنید و خلاص به نتیجه می‌رسه. قرار نیست مثلا شما توی مثلا بدنسازی، شما مثلا به مسئله ریسک اونچنان که تو این بازار هست فکر نمی کنید. شما فهم می دونید که باید مثلا یک بازه زمانی طولانی، حالا 10 سال 5 سال به کوب تلاش کنید تا به اون نتیجه برسید و اونم قطعا نشد علاقه شماست. ولی اینجا اینطور نیست، اینجا شما فکرتون رو عوض کنید و این کار راحتی نیست. شما در ادامه میگه چجوری میشه فکر رو عوض کرد و تمام مشکلات ما از کجا ناشی میشه. میگه این یک تفاوت بسیار مهم بازار با جامعه است که دارای مفاهیم روانشناختی ژرفی میباشد. میگه بازار جریانی در یک حرکت دائمی است، همین که الان گفتیم، نه آغاز داره نه پایان، و صبر هم نمیکنه، یعنی کار به ما نداره، کار خودش رو میکنه. حتی وقتی بازار بسته میشود باز هم قیمتها در حرکتن. این منظورش چیه اینجا؟ دقیقا زمانی که بازار با گپ باز میشه. نکنید بازار شنبه یک شنبه تعطیله دیگه، مثلا جفت ارزها، حالا طلا، نقره، ولی اتفاقی که میفته میبینی آقا بعد از 2 روز بازار باید گپی باز بشه. علتش چیه؟ علت اینه تو اون 2 روز هم داشته معاملاتی میشد، حالا تو مارکت معامله نمیشده، ولی حتی تو ذهنشون، یعنی اون ذهنیتی که قیمت تو ذهن تک تک معامله گرا داشته، این خودش باعث میشه حتی پلیرهای بزرگ بازار رو هم به فکر مثلا بذاره تا اونا بتونن نقطه ورودشون حالا ولو با گپ باز کنن. حالا بانک ها و همراه همه معامله گران بزرگی که تو این بازار وجود دارن و علتی که گپ باز میشه، در واقع گپی وجود نداره. برای ما که 2 روز تعطیل بودیم و نمیتونستیم معامله کنیم، به صورت گپ توی چارت نمایش داده میشه، وگرنه اون قسمت گپ هم معامله شده. حالا ولو معامله توی بازارهای مثلا غیر رسمی. حتی وقتی بازار بسته است هم قیمت در حال حرکته. هیچ دلیلی وجود نداره که قیمت‌ها از جایی باز شون که قبلا بسته شده. منظورش اینه که مثلا کندل دیلی امروز هست، دلیلی نمیدونه برای خودش که بخواد از کلوز دیلی دیروز باز بشه. هیچ یک از کارهایی که در جامعه انجام میدهیم ما را برای عملکرد موثر در چنین موقعیت‌های بی‌حد و مرزی آماده نمی‌کند. حتی در قمار نیز ساختارهای درونی وجود دارد که آن را از معامله‌گری متمایز می‌کند و خطر آن به شدت از معامله‌گری کمتر است. الان توضیح می‌ده. برای مثال در بازی بلک جک در همان ابتدا میزان ریسک خود را تعیین می‌کنیم. این انتخابی است که توسط قوانین بازی بر ما الزام شده است و بدون رعایتان اجازه ورود به بازی را نداریم. در واقع میخواد بگه ساختارهایی وجود داره، حالا مثال قمار رو زده، ساختارهایی وجود داره که در واقع معامله‌گر که نمیشه گفت، اون شخص قمارباز رو مجبور میکنه قبل از اینکه ورود به بازی بکنه ریسک رو بپذیره. یعنی میخوام اینو بگم که اونجا بازم وضعیت مشخص‌تره، تو از قبل ریسک رو پذیرفتی، ولی نه که از نظر ذهنی ها، اون قوانین، اون حالا اون کازینوه، اون حالا محیطه، اون به تو اینو القا کرده، تو مجبوری پذیرگر، نمیذاره وارد بازی بشی. به عبارتی تو پولتو دادی به اونا و اگر به بازی کل سرمایه‌تو باختی. یعنی از قبل تو ذهنت هست آقا من پولمو دادم و ممکنه دیگه به دست نیارمش. ولی تو معامله گری نه، شما وقتی متا تریدر رو باز میکنید دیگه فکر میکنید مثلا آره میشه این یه بار، مثلا دیگه آقا همین یه باره، همیشه میگم مثلا اون کسایی که خیلی ضرر میکنن این یه باره، یه معامله مثلا با حجم 10 برابری باز میکنه، مثلا به جای اینکه 1 صدم بزنه 1/10 میزنه و میگه آقا مثلا 2-3 پیپ رفت تو سود میبندم. خب ولی همیشه اتفاق نمیفته. چرا این کارو میکنن؟ چرا حجم بالا میزنن با پیپ کم میگیرن؟ متاسفانه نه، یه سری پکیج آموزشی در اومده اشاره دهنده این سبک غلط از معامله گریه، این که مثلا 5 پیپ بگیرم مثلا با 10 لات. خب این فاجعه است، یعنی تو ریسک بسیار بسیار زیادی داری برای گرفتن چیه سود خیلی کم تحمل می‌کنی، ولی چون حجمت خیلی زیاده خب سود قابل توجه میشه. ولی خب اون برای بازی هم باید ببینی که ممکنه با یک ضرر هنگفت یا خدای نکرده کال مارجینی بخوای از بازی یا از معامله خارج بشی. خب چرا این اتفاق، این ذهنی از کجا به وجود میاد که طرف یک معامله‌ای باز میکنه که نمیخواد مسئولیتش رو بپذیره، نمیخواد اون مسئولیتش رو بپذیره و فقط هم به فکر سودشه، یعنی اصلا به ضرر فکر نمی‌کنه. تو ادامه میگه تو این کتاب، میگه علتش اینه که اون شخصی که وارد این بازار شده خسته و درمونده از کسب و کارهای دیگه وارد این بازار شده، این تو همه دنیا است فقط تو ایران نیستش، و چون اینجا رو یک در واقع دریای آزاد بی‌پایان می‌بینه، از پر از موقعیت‌ها، آزادی عملی وحشتناک، یعنی تو آزاد آزادی هر کاری خواستی بکنی. اتفاقی میفته اینجا، این باعث میشه که در واقع تو نه ریسک رو قبل از معامله رو بپذیری و فکر میکنه که میتونی هر چه خواستی ریسک کنی. اون به خاطر اون ذهنیت هست، یعنی تو به خاطر همین اومدی تو این کاری که آزاد باشی، ولی در صورتی که خود آزادی هم باید یک سری قیودی داشته باشه، تو باید یک سری محدودیت‌ها و حفاظ‌هایی داشته باشی تا بتونی ادامه بدی. یعنی این بحث همون ذهنیتی هست که در پس زمینه خودگاه ما هست که اومدیم تو این کار برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشیم، هر وقت دوست داشتیم کار کنیم، نه که برای کسی کار کنیم. حالا اصطلاح اینجا میاد میگه که از تناقضات بیشماری که بازار اینه که هر لحظه هم موهبت هست هم مصیبت. موهبت هست زیرا شاید برای اولین بار در زندگی است که کنترل تمام کارهای خود را بر عهده دارید، که همین که بحث آزادی رو گفتم که دمشق هست خودته. مصیبت هست چون هیچ قانون مرزی برای هدایت و ساختار بندی رفتار شما وجود ندارد. ویژگی‌های نامحدود بازار ما را موظف می‌کند برای کسب موفقیت‌های مستمر در بازار با درجات بالایی از اعتماد به نفس و مهار خیشتن عمل کنیم. ساختاری که نیاز داریم تا رفتار خود را با آن کنترل کنیم باید از ذهن ما و از یک تمایل درونی سرچشمه گرفته و تبدیل به یک عمل هوشمندانه شود. اینجاست که بسیار از مشکلات آغاز می شود. خب اینجا میاد چند تا مشکل رو در واقع میگه. حالا من تیتوار میگم، مثلا مشکل اول مقاومت در برابر ایجاد قوانینه، مثلا مشکل بعدی ناتوانی در قبول مسئولیته، بعدی اعتیاد به سودهای تصادفی، و مشکل آخر هم کنترل خارجی هم مقابل کنترل داخلی. خب به نظر من یکم بخوام توضیح بدم، اینا رو طولانی میشه این جلسه و من نمیخوام شما رو خسته کنم، و یک عرض سلامی هم به اعضای جدیدی که وارد کانال ما شدن تا این چند روز گذشته دارم، و از شما میخوام که اون دوستانی که تازه وارد کانال ما شدن به پیام‌های اول کانال ما برن و از جلسه اول شروع کنن گوش دادن این فایل‌ها، و اگر میتونید هم کتاب بخرید چه بهتر، همزمان کتاب رو هم مطالعه کنید. باور کنید این کتاب، اگر کسی این کتاب رو بخونه و بهش عمل کنه، با همون روشی که روش مهارت داره به سودی میرسه. تو قرار یک سری روش‌های روانی رو اجرا کنی، این به نفع خودته، این تو زندگی شخصیت به کارت خواهد آمد. یعنی در واقع شما وقتی که این مسائلی که تو این کتاب هست رو اجرا میکنید، به انسان آرامتری تبدیل میشید، به انسان صبورتری تبدیل میشید. ظاهر امر اینه که ما داریم کتابهایی رو مطالعه میکنیم برای کارمون، در صورتی که این برای زندگیمون هم هست. یعنی وقتی ما این آدم جدیدی میشیم، از نظر روانی متعادلتر میشیم، صبورتر میشیم، آرامش بیشتری داریم، وارد هر معامله‌ای نمیشیم. حالا یکی از دوستان حرف خوبی میزد، به جای اینکه دنبال سود باشیم دنبال معامله خوب هستیم. این خیلی فرق میکنه، اینکه ما تو مارکت دنبال سود باشیم، اینکه هر روز سود کنیم، یا نه دنبال موقعیت‌ها و پوزیشن‌های خوبی باشیم. این خیلی فرق میکنه و این به دست نمیاد مگر با مطالعه این سبک کتاب‌ها و اینجوری فکر کردن. امیدوارم که از جلسات ما لذت کافی برده باشید و امیدوارم که یک قدمی باشه برای اینکه معامله‌گران ایرانی بتونن بهتر عمل کنن. روز خوبی داشته باشید. جلسه دهم رو به اتمام می‌رسونیم. خدا نگهدار.